بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث هایی که این ایام ما روزهای سه‌شنبه یا بعضی روزهای خاص آغاز سال اشاره کردیم، به دو نکته تاکید داشتیم. یک نکته توجه به قرآن در بحث های مختلف هست و اینکه ما از این بابی که برای ما باز شده به سوی معارفی که هیچ راهی به اون معارف نداریم جز از طریق قرآن، ما این باب رو ازش عبور کنیم، استفاده کنیم، کنار قرآن هستیم و واقعا بهرمون از قرآن کمه. نکته دومی که در این ایام زیاد روش تأکید داشتیم این بود که انبیاء علیهم السلام، اولیاء الهی، اینها در یک متن بشری به مقاماتی که رسیدند. این تصور که ما فکر کنیم اینها به طریقی غیر طریق بشر و از راهی که به اختیار اونها مربوط نبوده به این مقامات رسیدند، تصور اشتباهی است از اونها و این تصور باعث میشه که در واقع ما نمیتوانیم به اونها مراجعه کنیم، نمیتوانیم از اونها به عنوان الگو استفاده کنیم. موجودات فرابشری هستند که قابل دسترسی نیستند. من بارها به افراد گفتم این رو بارها، این جمله رو شاید شما هم از من شنیدید، ما هرگز نمیتوانیم، یعنی این توفیق البته که امام زمان عجل الله فرجه و شریف رو ببینیم، این برای ما یک توفیقه، چون که اون امام زمانی که ما بهش اعتقاد داریم وجود خارجی نداره و اونی که وجود خارجی داره ما بهش اعتقاد نداریم و اگر باهاش برخورد کنیم قاعدتا انکارش خواهیم کرد، نخواهیم پذیرفتش. چون اصلا تصوری که ما از امام زمان داریم یه تصوری است که هیچ با واقعیت سازگار نیست. و من بارها این جمله رو گفتم من یکی از نعمتهایی که شکر میکنم این است که ما در صدر اسلام نبودیم، چون اگر ما در صدر اسلام بودیم احتمال این که از اونهایی باشیم که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه و اربعه، از اون سه تا چهار نفر باشیم تقریبا وجود نداشت. بله، یعنی اینا ما الان تصورمون اینه که با چی مگه میشه کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رد کنه. من این رو بارها عرض کردم، واقعا هم بهش اعتقاد دارم، اگر نبی خاتم صلی الله علیه و سلم با همون هیبتی که در برخی روایات تفسیر و تصویر شده الان وارد مدرسه های گلپایگانی بشه، ما همین طلبه ها و مسئولین مدرسه اون بزرگوار از مدرسه میدازن بیرون. تو تصورات ما از این داستان خیلی کودکانه است. بعد خب قهرن این تصورات کودکانه رو به مردم هم منتقل میکنیم دیگه. بالاخره ما همونی که بلدیم از کوزه همان برون تراوت که دروست. ما که خب این چیزایی که خودمون متوجه نمیشیم بعد از این همه درس خوندن، قطعا به دیگران هم همین چیزا رو منتقل میکنیم. ولی واقعیت قضیه اینه که اونها واقعا بشر بودن. قل انما انا بشرون، واقعا اینا بشر بودن و اگه ما کنار اونا بودیم انقدر حیثیت بشری اونها رو میدیدیم که مثل خیلی های دیگه که نمیتونستن حیثیت های دیگه رو ببینن، خب مثل مارس که اینم که میخوره میخوابه، همه کارهایی که ما میکنیم میکنیم، چه فرق با ما داره؟ چیه خب این؟ اگه ما مثل اونا بودیم قاعدتا نمیتونستیم عظمت حضرت رو درک کنیم، چون واقعا حضرت که یه رفتارهای غیر متعارف یه کارهای عجیب و غریب انجام نمیداد که. حالا یه نکته ای که من میخوام امروز اشاره کنم، البته حالا چقدر امروز برسم یه کلمه اشاره میکنم، حالا یه کلمه هم سر بحث فقه، این بحث خطرخیزی است، البته این چیزی که من میخوام بگم یه بحثایی هستش که اینا مثل گفت از شمشیر تیزتر از مو نازکتر، یه ذره این ور اون ور بشه سکوت میکنه آدم. ببینید مرز بین حقیقت و مجاز، مرز بین توهم و واقعیت اینقدر ظریفه که ما یه عمر در توهم زندگی میکنیم و فکر میکنیم واقعیته و واقعیت ها رو میبینیم و فکر میکنیم توهمه. این مرزش خیلی ظریفه و یه کمی این ور بیفتی یه کمی اون ور بیفتی. حالا یه نکته ای رو قرآن بیان کرده، این نکته رو دقت کنید، در سوره هجر خداوند تبارک و تعالی یک نکته عجیبی رو بیان کرده، فرموده ولو فتحنا علیهم بابا من السما فللو فیه یعرجون لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسخورون. خداوند تبارک و تعالی فرمود اگر ما یه بابی از آسمان رو بر اینها باز کنیم و اینا برن بالا، اینجا مقصود این نیست که برن کره مریخ، کره ماه، این سمایی که اینجا هست سما نه به معنای آسمان فیزیکی که در فارسی ما به هر دو میگیم آسمان، در عربی هم به هر دو گفته میشود سما، ولی در بعضی زبانها اینها با هم فرق دارن. مثلا در انگلیسی برای آسمان فیزیکی کلمه اسکای رو به کار میبرن، ولی برای اون این آسمانی که در این آیات مورد نظره که اون آسمان معنوی است در واقع، کلمه heaven رو به کار میبرن. پس heaven در کلمه انگلیسی معادل بهشت هم هست غیر از این. حالا این بابن من السما نه مقصود را باز کنیم اینا برن کره ماه، مقصود این نیست. فظلوا فیه یعرجون یعنی یک بابی از آسمان معنوی باز بشه اینها درش عروج پیدا بکنند، یعنی اگه ما حقایق رو به اینا نشون بدیم، لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، میگن ما مست شده. حالا این تعبیر کرده اینجا، این ترجمه هاییست که در اون چیزی که من اینو کپی پیست کردم بوده، بعضیش دقیق نیست. سکرت ابصارنا، چشمامون مست شده، یعنی حالت طبیعی نداره، توهم داریم میکنیم ما. بل نحن قوم مسحورون، ما اصلا سحر زده ایم، ما سحر شده. یعنی خداوند تبارک و تعالی میفرماد اگر من به شماها باب حقایقم باز کنم شماها انکارش میکنید. اینطور نیستش که اگر این باب باز شد شما به این راحتی بپذیرید. و این یه بازی در اون مقدمات گفتم، اینم بازی توفیقه که خداوند تبارک و تعالی باب اینا رو بر ما باز نمی کنه، چون اگر این باب رو باز کنه و ما انکار کنیم بدتر از این است که باب رو باز نمی کنه و ما ایمان داریم. ما چه نمی فهمیم چیه، همینجوری یه ایمان مبهمی داریم بالاخره. اما اگر باز کنه و ما انکار کنیم، خب به لحاظ واقعی جایگاه ما بدتر از اون خواهد بود که الان هست، که ایمان داریم، حالا یه ایمان ولو اون ایمانش دقیق نیست، تصویرش تصویر درستی نیست. چیو؟ یعنی دائما دیگه زل یعرجون، یعنی زل یعرج دیگه، یعنی دائم میرن بالا، زل یعرجون یعنی دائم میرن بالا. این که دیگه حالا ادبیات چه شما برید بعدن درست کنید، این خب خوندید تو سیوتی دیگه، زل یعرجون یعنی دائما بالا میرن، این ترکیز دیگه، لا ینقضی تعجبیه. خب نکته ای که حالا من میخواستم به این نکته اضافه کنم اینه، یعنی در حالی که خداوند تعبیر میکنه ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، هی دائم برن بالا، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. خداوند در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در اون داستان معراج این تعبیر رو ذکر میکنه به عنوان فضیلت بزرگی که برای پیغمبر ذکر میکنه، که قبلش داره قاب قوسین او ادنا، حضرت تا اونجا رفت، بعد تعبیر داره ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این تعبیری که این گفته هرگز دروغ نگفت، این تعبیر هم بدن نمون، یعنی پیغمبر ما رعا رو، اون چی که میدید در این سفر، قلبش انکار نکرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان میگه بعضی ها اصلا اینو خوندن کذبه، ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی تکذیب نکرد. بعد میگه حتی اگر کذبه هم باشه باز معناش همینه که انهو لم یکذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما رعاه به عینه، یعنی اینا رو پذیرفت، تصدیق کرد. بعد دوباره معنا میکنه ما کذب الفؤاد ای ما توهم انه یرا شیئا و هو لا یراه من جهت تخیله لمعنا کالرای للسراب به توهمه ماء و یرا الماء من بعید فیتوهمه سرابا. یعنی پیغمبر اون آیات باهره که حالا در ادامه این داستان خداوند اشاره میکنه که لقد رعا من آیات ربه الکبرا، اون آیات و نشانه های بزرگ الهی رو که دید تکذیب نکرد. یعنی یکی از تفاوت هایی که بین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که قله انسانیت و بشریت دیگه بالاتر از اون نیست، قاب قوسین او ادناست، و ما بقیه آدم ها در اینه که حضرت اون حقایق وقتی براش آشکار میشه انکار نمیکنه، میپذیره، یعنی این ظرفیت رو داره. اون سعه صدر که در قرآن آمده یه معناش همینه دیگه، سعه صدر، نه فقط این که حالا حوصله داره با این عوام کل انعام سر کله بزنه، حوصله اینا رو داره، نه، سعه صدر ابعاد مختلفی داره، یکیش همینه که حضرت حقایق رو که میبینه ما کذب الفؤاد و ما رعا انکار نمیکنه، نمیگه انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. حضرت اینجوری نمیگه نه من خواب میبینم، خیالات توهمه، یه چیزی زده به کله ما، اینجوری نیست. البته عرض کردم این که ما مرز بین توهمات خودمون و واقعیت رو تشخیص بدیم این کار مشکلیه. حالا این معناش این نیست که هر توهمی هم که ما میبینیم حتما یه واقعیتیست، چون این خانما زیاد از این توهم ها میکنن، زیاد خواب میبینند و خواب نما میشند و اینا، ولی خواب واقعا یک روزنه ایست به عالم غیب، خداوند تبارک و تعالی در واقع با خواب یک به یه تعبیری یک معجزه مستمری رو به ما نشون داده. خوش حالا ما از اسرار خواب خیلی با خبر نیستیم، میخوابیم دیگه، ولی خواب واقعا چنین روزنه ایست. اما این معنیش این نیست که حالا از خوابی آدم میبینه، از این خوابایی که از قاس احلامه، اینا همش یه حقایقیست، ولی خواب جاییست که خیلی از حقایق رو میشه دید. و ما مشکلمون اینه، ببینید بعضی از اوقات ما اهل، به خصوص ما مثلا اهل علم، که گفت ما اهل علمیم اهل عمل نیستیم، ما اهل علم، این علممون همین علم یعنی همین ضرب ضربایی که بلدیم، بعد اون طلبه که ضرب ضربا رو خون گفت یه و جب سینه و این دریای علم، ما هممون همینجوری فکر کنیم یه و جب سینه و وح. ما این حجاب برامون، این که بعضی از افراد درس نخونده میرسند و بعضی از ماها درس خونده ها نمیرسیم، دلیلش همین درس هاییست که میخونیم. این درس ها البته میتونه خیلی مفید باشه، حالا تو جلسه فقه اشاره میکنم، ولی واقعا بعضی از اینا اینطوره. من عوام دیدم که اینها در خواب بهشون آیات فراوان، دعاهای فراوان یاد دادن و اینا آیات رو حفظن، دعاها رو حفظن، بدون اینکه اصلا بدونن کجا هست، چی هست، اینا حفظن، ولی به ما یاد نمیدن. ما از روش هم که میخونیم نمیفهمیم چی میگه. چرا؟ چون ما همش درگیر همینیم که بالاخره بابن یا بابون یا بابن، ما فعلا در این ضرب و ضرباش گیریم، اون وقتیش که دیگه نمیرسیم، همین توی ایناش گیر میکنه. خب حالا این بماند، دنبالش اگر توفیقی بود بحث فقه. به هر حال اون که من میخواستم اشاره کنم اینه که ابواب رحمت الهی بر ما هم میتونه باز بشه، ما هم میتونیم بعضی از حقایق رو ببینیم، به شرطی که اون ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم و بتونیم اون رو بپذیریم. که اگر این ظرفیت پیدا نشه، همین که نمیذارن ما ببینیم خودش نعمتیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در سیره و ارتکاز عقلا بود، البته بعد از اینکه تقسیمات سیره و کارکردهای سیره رو گفتیم، به بحث سیره و ارتکاز عقلا و اینکه چگونه میتونیم احراز کنیم موافقت معصوم رو با اون رسیدیم. توضیح دادیم مفصل که ما با دو تا شرطیه اثبات میکنیم موافقت معصوم رو با سیره و ارتکازات عقلا. یکی این که اگر شارع این رو قبول نداشت رد میکرد، دوم این که اگر رد میکرد به ما میرسید. و توضیح دادیم که چرا این ادعا رو ما میکنیم که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، و چرا ادعا میکنیم که اگر رد میکرد به ما میرسید. در توضیحش هم گفتیم که چون در هنگام رد با یک سیره یا ارتکاز عقلایی، شارع در واقع با یک امر ریشه داری برخورد میکنه، در نتیجه تنشی در جامعه پیدا میشه که قطعا خودش رو در آثار نشون خواهد داد. و گفتیم اونی که معیار احتمال رد از نظر مشهور، همین که احتمال رد وجود داشته باشه ولو به یک روایت ضعیفی، مانع میشه است تمسک ما به سیره یا ارتکاز. از اون طرف اگر اون چه که بیان شده نتواند رادع باشه ولو به سند معتبر هم برای ما نقل بشه، مانع از تمسک ما به سیره یا ارتکاز نخواهد بود. در مقابل این بحث گفتیم که مرحوم اصفهانی به تفسیری که شهید صد از ایشون کرده، معتقد است که احتمال رد مانع از تمسک به سیره نیست. تفسیری که آقای صدر کرد از فرمایشات مرحوم اصفهانی، نتیجهش این بود که من اینجا در این در واقع باکس میانی بیان کردم، که مثلا مرحوم اصفهانی میخواد این رو بگه که تمام سیره ها و ارتکازات و عقلایی مبتنی بر حکم عقله، و چون عقل حکم میکنه و شارع هم مطابق عقل حکم میکنه، پس شارع باهاش موافقه. برابر این همه سیره ها و ارتکازات و عقلایی شاره باشون موافقه، مگر اینکه جایی باشه که شاره به صراحت با یک سیره یا ارتکازی مخالفت کرده باشه. پس مادامی که رادع برای ما احراز نشده، ما میتوانیم به سیره یا ارتکاز عقلایی اخذ کنیم. شهید صدر دوتا اشکال کرد. این دوتا اشکال های آقای صدر اینجا من آوردم. اشکال اولی که ایشون کرد این بود که شارع در تمام موارد با عقلا موافق نیست. برای این اشکال ایشون دو وجه ذکر کرد. وجه اول این بود که اصلا این ادعا که تمام سیره ها و ارتکازات مبتنی بر حکم عقل هستند ادعای غلطی است. برخی از سیره ها و ارتکازات و عقلا از حکم عقل نشأت نمی گیرن، بلکه چه بسا عقل باشون مخالف هم باشه. مثال زد به قیاس فقهی، ما مثال زدیم گفتیم ذهن عقلایی قیاسی است، قیاس به معنای فقهی یعنی تمثیل منطقی، در حالی که عقل عقلا میگوید تمثیل مفید یقین نیست، صرفا مفید ظنه. نکته دومی که آقای سعد در بیان اشکال اولشون فرمودن این بود که اگر هم تمام سیره ها و ارتکازات مبتنی بر حکم عقل باشه، باز امکان داره شارع اونها رو رد کنه، چون ممکنه این حکمی رو که عقل میکنه ابعادش رو نفهمیده باشه، ندیده باشه، و در نتیجه شارع اون رو نقض بکنه، بر خلافش حکم کنه. که اینجا توضیح دادیم احکام عقلی دو دسته میکنیم، احکام عقلی تنجیزی که اونجا دیگه عقل هیچ حالت منتظره ای نداره، به هیچ وجه هیچ نوع مخالفتی رو نمیپذیره، و احکام عقلی تعلیقی که عقل اونها رو حکم میکنه، به نحوه بطی و قطعی حکم میکنه، اما معلق بر این که مثلا مخالفتی از جانب شارع نرسیده باشه. بنابراین این فرمایش های صد معنا داره که ممکن است ما بپذیریم سیره و ارتکاز عقلایی مبتنی بر حکم عقل، و در این حال بپذیریم که شارع این رو رد کرده، چون در واقع این حکم عقل یک حکم عقل تعلیقی بوده و عقل این خودش این احتمال رو میداده که بعضی از ابعاد نادیده گرفته شده باشه، شارع با توجه به اون ابعاد اون رو انکار کرد. اشکال دومی که آقای صدر کرد که من عرض کردم این اشکال دوم برمیگرده به قسمت دوم اشکال اول، این بود که این ادعا که شما میکنید تمام سیره ها و ارتکازات و عقلایی مبتنی بر حکم عقله، ما اگر بپذیریم سوال میکنیم از شما آیا شارع میتونه ردش کنه یا نمیتونه؟ آقای صدر فرمود اگر شما بگید چون حکم عقل شارع نمیتونه ردش کنه، حکم عقل شارع قطعا باید قبول کنه. مثلا آقای صدر میگه خب اگه اینه، پس دیگه اصلا کلن این بحث معنای خودش از دست میده، چون ما الان بحثمون در اینه که از در چه مواردی میتوانیم موافقت شارع رو با یک سیره یا ارتکاز به دست بیاریم. اگر این باشه که شارع اصلا نمیتواند با سیره ها و ارتکازات مخالفت کنه، چرا؟ سیره ها و ارتکازات عقلایی، چرا؟ چون اینها همه مبتنی بر حکم عقلن و شارع نمیتواند حکم عقل رو مخالفت باش بکنه، پس دیگه این بحث کلا بسته میشه دیگه، اصلا معنا نداره ما بحث کنیم کجا موافقت شارع رو میشه به دست آورد. اصلا شارع چاره ای جز موافقت با سیره ها و ارتکازات عقلایی نداره. ولی خود مرحوم اصفهانی این ادعا رو نکرده، ایشون گفته نه، شارع ممکن است که سیره یا ارتکازی رو رد کنه. آقای صدر میگه خب وقتی شما پذیرفتی که شارع ممکن است رد کنه، مادامی که احراز نکردی که رد نکرده، نمیتونی بگی شارع باش موافقت کرده، چون احتمال داره شارع این رو رد، احتمال یعنی احتمالی که معتنابه باشه، و الا طبق اون بحثی که قبلا گفتیم احتمال این که به نحو عقلی باشه مانع نیست. اما اگر یک مطلبی به ما رسید که می توانست رادع یک سیره یا ارتکاز عقلایی باشه اگر واقعا صادر شده بود و ما نمیدونیم واقعا صادر شده یا نه، اینجا نمیتونیم به این سیره یا ارتکاز تمسک کنیم. این بحثی بود که آیه صدر کرد. مرحوم مظفر رضوان الله علیه در دو جا به این بحث اشاره کرده و چون مرحوم مظفر معمولا مبنایی از خودش نداره توی مباحث اصولی یا مبنای مرحوم اصفهانی یا مبنای مرحوم نائینی و اینجا به عبارتی اشاره میکنه که در تعابیر مرحوم اصفهانی هست، لااقل این احتمال وجود داره که مرحوم مظفر میخواد مطلب مرحوم اصفهانی رو اینجوری تفسیر بکنه. اگر نه که خب میگیم مطلب خود مرحوم مظفره. اما اون دو جایی که مرحوم مظفر این بحث رو کرده، یکی در بحث حجیت قول لغویه، یکی در بحث سیره و ارتکازات عقلایی، که البته شما اگر اصول فقه مرحوم مظفر رو ببینید که الان عبارات چه اشاره میکنم، مرحوم مظفر اشارهی به ارتکاز نکرده، فقط از سیره صحبت کرده. و اینم نکتش اینه که قبلا مکرر عرض کردم که اصلا خود بحث سیره و ارتکاز بحثی نیست که خیلی در آثار اصولی ما مفصل و منقح شده باشه، متأخرین بهش پرداختن و سیره ها چون قابل رؤیت معمولا مورد استفاده بیشتر داره، بیشتر مورد توجهشون بوده تا ارتکازات. در بحث حجیت قول لغوی که این عبارات مرحوم مظفر رو من اینجا آوردم، ایشون اشاره میکنه که یکی از ادله‌ای که آوردند بر این که قول لغوی حجته این است که بناء عقلا بر مراجعه به لغوی هاست در تشخیص معانی الفاظ، و چون بناء عقلا بر اینه پس حتما شارع هم همین طریق رو داره، پس شارع هم این رو پذیرفته که در جایی که ما معنای یک لفظی رو نمیدونیم مراجعه کنیم به لغوی. اینو ایشون به عنوان یک دلیل ذکر میکنه که این مدلیل هست تو آثار اصولی ما، یکی از ادله حجیت قول لغوی بناء عقلاست، که مقصودشون از بناء عقلا همونیست که ما بهش میگیم سیره عقلایی. و قبلا هم گفتیم مکرر که سیره های عقلایی معمولا برخواسته از یک ارتکازند، هرچند عقلا ممکن است که ارتکازی در ورایشون نباشه ولی عملا چنین نیست. برای همین مثلا متأخرین به جای تعبیر بناء عقلا اینجا تعبیر میکنن به سیره و ارتکاز عقلا، ولی مقصود همونه که اون قدیمی ترها میگفتن. مرحوم مظفر اینجا یک بحثی رو باز میکنه، میفرماد ما برای اینکه بتوانیم کشف کنیم موافقت شارع رو با یک بناء عقلایی، این یک شرایطی داره که هیچ یک از اون شرایط در مسئله قول لغوی نیست، ادعایشون اینه. به همین دلیل ایشون میگه با بناء عقلا نمیتوان حجیت قول لغوی رو ثابت کرد. آخر بحث یه تکه کوچکی داره، البته ما حالا حجیت قول لغوی بحث نمی کنیم، ایشون اونجا میگه قول لغوی به حکم عقل حجت اون دلیل رو میپذیره، یعنی معتقده قول لغوی حجیتش به حکم عقل نه به بناء عقلا. حالا این حرف درسته یا غلطه در بحث خودش، اما اونی که برای ما مهمه این تکه ایست که ایشون اینجا بیان میکنه، تعبیر میکنه که ما برای کشف نظر شارع در مواردی که عقلا بنایی دارن سه تا شرط وجود داره که هیچ یک الان اون شرایط در اینجا نیست. شرط اول میگه شرط اول این است که الا یکون مانع من کون شارع متحد المسلک مع العقلا فی البناء و سیره. شرط اول این است که شارع مانعی از این نداشته باشه که با عقلا در این بنا و سیره مسلکش یکی باشه، که ایشون مثال میزنه برای این چنین چیزی به ظواهر و خبر واحد. میگه در دائره ظواهر و در دائره خبر واحد مانعی وجود نداره که شارع با عقلا همراه باشه، یعنی همونطوری که عقلا اخذ به ظواهر میکنند، شارع هم بر اساس ظواهر کلام خودش مطالب رو برای عقلا بیان کنه. همونطوری که عقلا به خبر واحد عمل میکنن، شارع هم با خبر واحد مطالب خودش رو به دیگران منتقل کنه. یک وقت این هست. ایشون میگه این، حالا البته من به این کار ندارم، این بحثش به ما مربوط نیست، بحث حجت قول لغوی، ولی ایشون اینجا اینو توضیح میده، میگه مراجعه به قول لغوی از باب مراجعه به اهل خبره است و معنا نداره که شارع نیاز به مراجعه به اهل خبره داشته باشه. بنابراین در حوزه قول لغوی شارع متحد المسلک با عقلا نیست. این شرط اول. شرط دوم. بعد این وقت تو این شرط اول، حالا اینجا رو بگم وقتمون تنگه میخوره به روز شنبه، حالا اینو بگم اگر نرسیدیم بقیهش بمانن. ایشون میگه ببینید در این قسمت که شارع میتواند متحد المسلک باشه با عقلا، مثل بحث ظواهر یا خبر واحد، اینجا ما میگیم اینجا اون حرفی رو که مرحوم مرحوم صدر، شهید صدر، به مرحوم اصفهانی نسبت داده، ایشون فقط اینجا میگه، میگه اینجا میگیم اگر عقلای بنایی دارند، چون شارع میتواند در این بنا با عقلا متحد المسلک باشه، پس حتما موافق با عقلاست. چرا؟ لأنه منهم بل رئیسهم. میگه اگر عقلا یه همچین روشی رو دارند و شارع هم میتونه تو این قضیه با عقلا همراهی کنه، مانعی وجود نداره از همراهی شارع در این زمینه، پس حتما همراه عقلاست. چرا؟ لأنه منهم بل رئیسهم. در دومی ایشون میگه اگر مانعی بود از همراهی شارع با عقلا، در این صورت ما باید احراز کنیم که این داستان از ناحیه عقلا در حوزه امور دینی هم تحقق پیدا کرده، یعنی این سیره‌ای که عقلا دارند در حوزه امور دینی هم داشتند و این در مرعا و منظر معصوم بوده و معصوم باهاش مخالفتی نکرده. بگیم خب عقلا، این درست شارع با عقلا در این قضیه نمیتونسته همراه باشه چون مانعی وجود داره. حالا مثالش ببینید چیه. مثال میزنه به استصحاب. بنابراین که استصحاب یکی از ادلهش بناء عقلا باشه، میگه خب عقلا بنایشون بر اینه که یک چیزی که قبلا بوده بعد شک میکنن هست یا نه، بنا رو میذارن بر این که هنوزم هست. این ایشون یه همچین ادعایی رو از بنای عقلا میکنه. البته ما این مطلب رو در استصحاب خواهیم گفت غلطه ها، این غلطه، ولی حالا به فرض ایشون میگه شارع نمیتواند در این قضیه با عقلا همراه باشه. چرا؟ چون شرایط استصحاب هرگز برای شارع حاصل نمیشه. شرطش چیه؟ شکه، که میگه برای شارع شک پیدا نمیشه. پس شارع خودش هیچ وقت استصحاب نمی کنه. میگه ولی مردم این سیره که داشتن در حوزه استصحاب، این سیره رو به حوزه امور دینی هم سرایت دادن. یعنی وقتی یه چیزی مثلا قبلا پاک بوده شک کردن بعدن پاکه یا نه، اون حتما پاکه دیگه. یا قبلا نجس بوده، شک کردن پاک شده یا نه، گفتن حتما نجسه دیگه. و این در مرآ و منظر معصوم بوده، و علی رغم این که در مرآ و منظر معصوم بوده، معصوم ردش نکرده، معلوم میشه این رو قبول کرده. که مرحوم مظفر مدعی است که در حوزه مراجعه به قول لغوی معلوم نیست که در زمان شارع، عقلای زمان شارع وقتی یه مطلبی رو در قرآن یا در کلام شارع نمیفهمیدن، مراجعه میکردن به قول لغوی، که ما بگیم عقلا مراجعه میکردن، شارع هم دیده اینا وقتی یه چیزی تو قرآن نمیفهمن میرن کتاب لغت باز میکنن یا میرن تو گوگل سرچ میکنن، بعد شارع هم هیچی نگفته، بگیم پس شارع موافقت کرده. مرحوم مظفر میگه نه، اصلا از کجا معلوم که در زمان شارع ما موردی داشته باشیم که عقلا در عبارات قرآن یا روایت به قول لغوی مراجعه کرده باشن؟ اینا یا میفهمیدن معانی قرآن یا روایاتو یا نمیفهمیدن. نمیفهمیدن مراجعه میکردن به خود شارع. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میپرسن آقا این چی که تو قرآن اومده معناش چیه؟ نمیرفتن به کتاب لغت مراجعه کنن. یعنی میگه معلوم نیست چنین سیره‌ای باشه که ما بگیم در مرآ و منظر معصوم بوده پس امضا شده. فرض سومی که آقای مظفر رضوان الله علیه اشاره میکنه اینه، ایشون میگه اگر هر دو تا شرط منتفی شد، یعنی نه شارع مثل فرض اول میتونست متحد المسلک باشه و نه مثل فرض دوم علارغم این که متحد المسلک نبود، مثلا این سرایت کرده بود به امور دینی و در معرض شارع بود، در مرآ و منظر شارع بود، اینم نبود، پس چی؟ یه چیزیست که شارع تا اون متحد المسلک نیست با اقلا، معلومم نیست این اقلا در این حوزه، در حوزه دین چنین کاری رو کرده باشن تا بتونیم بگیم در مرآ و منظر معصوم بوده. بگه اینجا اگر شد فلابد دهین ازن من قیام دلیل قطعی علا رضا شارع. میگه بحث قول لغوی اینجوریه، نه شارع متحد المسلکه، چون شارع که نیاز نداره به قول لغوی مراجعه کنه، نه معلومه که عقلا در مسائل شرعی، در مسائل دینی به قول لغوی مراجعه میکردن. اینجا اگر دلیل خاص داشتیم، شارع بیاد بگه آقا قول لغوی برای شما حجته، میگیم سمعا و طاعه، ولی مادامی که چنین دلیلی نداریم نمیتونیم بگیم شارع چنین مطلبی رو پذیرفته. که بعد ایشون ادعا میکنه اینجا، میفرماد آیاتی که نهی میکنه از اتباع زن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خودش دلیل بر رد چنین سیره و ارتکازی است که در حوزه حجیت قول لغوی باشه. این یه جاست که ایشون اینو گفته، جای دیگر رو میذارم شنبه بگم که این بحث رو مجبورم دوباره بگم چون میخوام بعدش توضیح بدم. اون جای دیگر در بحث سیره هست که مرحوم مظفر تو بحث سیره اول سیره رو معنا میکنه، بعد میگه خب باید احراز کنیم موافقت شارع رو، بعد میگه سیره یه وقت بناء عقلا، سیره و ارتکاز عقلا به اصطلاح ما، اون وقت اینجا خودش میگه، میگه من این مطلب رو در بحث حجیت قول لغوی توضیح دادم، ولی اینجا که میاد بگه عبارت رو عوض میکنه، خودش میگه، میگه من به یه بیان دیگری همون مطلب رو میگم، که حالا ما اون بیان دیگری ایشون رو در قالب یه نمودار نشون دادیم که انشالله روز شنبه این بحث رو خواهیم گفت، روز چهارشنبه یعنی فردا بحث روششناسی رو خواهیم داشت، که حالا اون نموداری که مطلب آقای مظفره بعدا انشالله خواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.